جنگ تحمیلی سوم نشون داد که هم مقام معظم رهبری فرمودن که باید از همه اینا دلشویی بشه و تأمین بشن نیازهاشون، و بعضی از قسمت هایم که خود ما هم شاهد بودیم، مثلا بلافاصله اگر جایی آسیب میدید از شاید آتش نشانی، گاز، برق، آب اینا میومدن قطع میکردن، آوار برداری میشد، ساخته میشد، یا اون ماشین هایی که آسیب دیدن بهشون عوضش داده شد، یا مثلا برای ساختمان سازی اقدام شد، اینا رو در محافل و در جای مناسبی اسکان دادن در هتل ها و در خود شهرداری تهران. آماراشو خود صدا و سیما پخش کرد اینها رو، در شهرهای دیگه هم به همین طور. خب به تبع بنیاد شهید عرض شود که اقدام کرد برای حمایت از اونها، و بنیاد جانبازان در مراکز درمانی از اونها پذیرایی شد و به اصطلاح رایگان از اینها استفاده حمایت شد و کمکشون کردن. این چیزایی بود که من اطلاع دارم، ولی شاید بیش از اینم باشه، من مطلع نیستم، ولی نمونه هایی که داشتیم ما، بله، مثلا همین واحدی اینجا مشک خورده بود، آسیب دیده بود، همسایه هاشون بلافاصله اومدن و اقدام کردن و حمایت کردن انصافا، و خوبم بودش.
متشکرم از حضور شما در برنامه.
خواهش میکنم
و امیدوارم که هر جای هستید سلامت باشید جناب آقای
علیزاده. انشاءالله با پیروزی رزمندگانمون و نابودی دشمنانمون موفق و معید و منصور باشید. متشکرم.
انشاءالله. خداحافظ شما.
صدا و سیما برای مردم خوب روایتگری میکنه و اونها رو در جریانات امور میذاره. تشکر از زحماتش.
خواهش میکنم. وظیفمون رو انجام میدیم. انشاءالله هر جایی که هستید شما هم بتونید اونطور که شایسته و بایسته است کمک بکنید و خدمت رسان باشید. خداحافظ.
موفق و معید.
خواهش میکنم. خداحافظ. 1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
گفتگوی دیگری داریم که قرار هست در رابطه با تأکید رئیس موقت سوریه بر مخالفت اسرائیل با واژه عقب نشینی در هر توافقی صحبت بکنیم. میخوام ارتباط داشته باشم با جناب آقای دکتر مهدی جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب جعفری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب به وقت گفتگو از رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. من میخوام راجع به این مسئله با شما صحبت بکنم که احمد الشرع یا همون ابو محمد جولانی، رئیس مرحله انتقالی سوریه، در یک واکنشی به مذاکرات با اسرائیل تأکیدش بر این بوده که تل‌آویو با درج واژه عقب نشینی در هر توافقی مخالفه و به محض طرح این موضوع از سمت سوریه مذاکرات رو متوقف کرده. با توجه به اینکه سوریه هم بر لزوم بازگشت اسرائیل به توافقنامه جداسازی قوا در سال 1974 تأکیدش بوده که این مخالفت اسرائیل چه پیامی رو میتونه برای آینده مذاکرات بین جولانی و اسرائیل باشه؟
خانم محبی، من برای اینکه شنوندگان محترم برنامه شما با این توافقنامه بیشتر آشنا بشن، یه توضیح کوتاهی رو خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض میکنم.
خیلی متشکرم. فقط زمان رو مدیریت بفرمایید. من با شما.
جداسازی قوا در سال 1974 در واقع پس از جنگ یوم کیپور یا جنگ رمضان سال 1973 که از تاریخ در واقع 6 اکتبر تا 25 اکتبر مصری ها و کشور سوریه که رهبری اون دوران کشور مصر رو انور سادات بر عهده داشت و کشور مصر رو حافظ اسد، اینها برای اینکه جبران شکست سال 1967 در جنگ 6 روزه با رژیم صهیونیستی رو داشته باشن و مناطق اشغالی رو که رژیم قاسم صهیونیستی اشغال کرده بود از این دو کشور رو بازپسگیری کنن، در این تاریخ تقریبا 6 اکتبر تا 25 اکتبر 1973 در جنگ موسوم به جنگ یوم کیپور یا جنگ رمضان خواستن اون مناطق اشغالی خودشون رو آزاد کنن. این جنگ در واقع انجام شد. در ابتدای جنگ در واقع دو کشور مصر و سوریه پیشروی‌های خوبی داشتن، اما در نهایت نتونستن به اون اهداف خودشون برسن و یک توافقنامه‌ای در 31 می 1974 بین کشور سوریه و رژیم قاسم صهیونیستی صورت گرفت به نام توافقنامه جداسازی قوا. در این توافقنامه جداسازی قوا مقرر شد که اسرا آزاد بشن، در واقع بلفور اسرای در واقع دو طرف آزاد بشن. رژیم صهیونیستی از مناطقی که در اطراف شهر قنیطره سوریه در واقع اشغال کرده بود، به ویژه کوه هرمون یا همون جبل الشیخ که در 25 کیلومتری در واقع شهر قنیطره بود، در واقع عقب نشینی کنه و یک منطقه حائل 235 کیلومتری بین رژیم صهیونیستی و سوریه ایجاد بشه که هر دو طرف اجازه حضور نداشته باشن و 1043 نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این منطقه حضور پیدا کنند. از 1974 تا سال 2024 این توافقنامه اجرایی شد، عملیاتی شد و تقریبا نگیم 100% که چون رژیم صهیونیستی رژیم در واقع طمعکاری هست و به دنبال این هست که هر کشوری که در موقعیت ضعیفی قرار داره به او حمله کنه، اما یک توافقنامه پایداری بود بین سوریه و رژیم قاسم صهیونیستی و این منطقه حائل ایجاد شده بود. اما در سال 2024 زمانی که آقای بشار اسد سقوط کرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این توافقنامه از بین رفته و رژیم صهیونیستی آمد در اطراف کوه جبل الشیخ یا کوه هرمون در واقع پایگاه‌هایی رو اشغال کرد و در واقع این توافقنامه به هم خورد. اینکه محمد جولانی میگه که رژیم صهیونیستی عقب نشینی رو قبول نداره، بابت این هست که رژیم قاسم صهیونیستی در اصول کلی در واقع نظامی و امنیتی خودش هر زمانی کشوری رو ضعیف دید، اولا سعی میکنه همسایه های خودش رو تضعیف کنه، در واقع اون منطقه حائلی از لحاظ خلع سلاح اون کشورها ایجاد کنه و به همین خاطر ما میبینیم که بعد از سقوط بشار اسد رژیم قاسم صهیونیستی تا توانست توانمندی های دفاعی مردم سوریه رو از بین برد. بخش مهمی از توانمندی مردم سوریه در حوزه دفاعی از بین رفت و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده آمد مناطقی رو اشغال کرد، به ویژه در اطراف کوه هرمون یا جبل الشیخ، و این نشان میدهد که رژیم صهیونیستی هرگز با همسایه های خودش از مسیر صلح و از مسیر گفتگو وارد نخواهد شد.
بله آقای جعفری،
که بتواند رژیم قاسم صهیونیستی از طریق زور و اشغالگری و غصب زمین در واقع اقدامات خودش رو انجام میده و کارهای خودش رو پیش میبره. و این نشون میده شنوندگان محترم، خانم محبی، من به عنوان کسی که در حوزه منطقه خاورمیانه شمال افریقا منطقه غرب آسیا کار کردم، اینو خدمت شنوندگان عرض میکنم، رژیم قاسم صهیونیستی با قدرتمند شدن کشورها مخالفت و متاسفانه حکومتی که امروز در سوریه سر کار هست، حکومت جولانی، به دلیل اینکه استقلال لازم رو ندارد نمیتواند مقابل این اشغالگری اقدامات جدی رو داشته باشه.
آی جعفری، حالا در رابطه با جولانی و اینکه شما میگید نمیتونه مقاومت بکنه، یک دیداری با امانوئل مکرون داشته اگر خاطرتون باشه، رئیس جمهور فرانسه، و ضرورت عقب نشینی اشغالگران اسرائیلی از اراضی سوریه و پایبند بودن رژیم صهیونیستی به توافقنامه همین 1974 که شما تأکید کردید داشته. حالا اینکه وزیر خارجه سوریه پیشتر از عدم حصول یک نتیجه ملموسی در مذاکرات با اسرائیل خبر داده، موضع‌گیری جولانی رو میخوام توضیح بدید، چه تأثیری روی روابط سوریه با کشورهای غربی و دریافت کمک‌های بازسازی شده سوریه میخواد؟ من میخوام فقط بگم خدمتون، دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خانم محبی، متاسفانه سیاست‌هایی که امروز در حکومت کنونی سوریه توسط محمد جولانی و در واقع این گروه تحریر الشام در حال در واقع انجام هست، متاسفانه تنها در سیاست‌های اعلامی ما این در واقع موضوع رو می‌بینیم و در سیاست‌های اعمالی و سیاست‌هایی که باید اجرایی بشود ما اقتدار و در واقع اون قدرت لازم رو نمی‌بینیم. هرچند دولانی شاید با این اقدامات خودش بخواد کمک‌هایی رو از کشورهای اروپایی برای در واقع بازسازی سوریه داشته باشه، ولی عملاً ما می‌بینیم که هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها، اونها هم نسبت به حکومت جولانی یک نگاه مثبتی ندارن و پیشبینی بنده اینه که آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا چون جولانی رو در واقع و حکومت سوریه رو وابسته به ترکیه میدانن، شاید اون اقدامات در واقع مثبت در بازسازی رو هم برای کشور سوریه نداشته باشن. اما همینقدر از عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که حکومت جولانی و کشور ترکیه هم اشتباه میکنن که در راستای سیاست‌های آمریکایی‌ها دارن قدم برمی‌دارن، چون ترکیه به گمان اینکه چون عضو ناتو هست فکر میکند که از گزند سیاست‌های اشغالی رژیم صهیونیستی در امانه، که این هم یک اشتباه در واقع فاحشی هست که از سوی دولت مردهای ترکیه و به تبع اون دولت مردهای کنونی سوریه در واقع انجام می شود. ترکیه و سوریه امروز در راستای سیاست های امریکایی که در واقع ما می بینیم که در دیدارهایی که دونالد ترامپ با اردوغان داشت، نگاه هایی رو دارن جاری و ساری می کنن که به نظر می رسه برای ملت ترکیه و برای ملت سوریه دستاورد خوبی رو به ارمغان نخواهند آورد. و ما در طول تاریخی که بین سوریه ترکیه با رژیم صهیونیستی داشتیم به وضوح می‌بینیم که رژیم قاطب صهیونیستی هر زمانی که کشور سوریه کشور قدرتمندی بود، کشوری بود که در مقابل اشغالگری او می‌ایستاد، او عقب نشینی می‌کرد و هر زمانی حاکمیت‌هایی در سوریه یا در کشورهای دیگه سر کار بودن که در مقابل اون در واقع عقب نشینی میکردن، از موضع ضعف در واقع عمل میکردن، رژیم قاطب صهیونیستی پیشروی میکرد و تنها مسیری که در واقع کارشناس محترم قبلی شما هم اشاره داشت، تنها مسیر مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت است و مقاومت از سازش هزینه هایش کمتر است و این گفتمان و عمل کردن به این گفتمان برای ملت های منطقه دستاوردهای بسیار زیادی داشته و به نظر می رسد که در اتفاقاتی که ما امروز در منطقه شاهد هستیم و تجربه ای که ملت های منطقه داشتن، این گفتمان گفتمان اصلی برای ملت های منطقه باشه و به امید خدا با این گفتمان بر اشغالگری رژیم صهیونیستی غلبه خواهند کرد ملت‌های منطقه.
متشکرم از حضور شما در برنامه جناب آقای دکتر محمد جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا. روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
از خیبریان کینه فراوان داریم، از ما به هر آستهیان سجانی، ما بر سر ما سایه سلطان داریم، ما بر سر ما سایه سلطان داریم. بکن از جا دست رضا جان رو سر میهنه، ما ایمان داریم که فردامون روشنه، ما الله اکبر میگیم یعنی که خدایی که داریم برتر از دشمنه، خدایی که داریم برتر از دشمنه. علی تا وقتی که این کشور امیدش به قرآنه، تا وقتی خدا با ماست عمر قدرت ایرانه، تا وقتی خدا با ماست دو دست بالا فریاد بزن با افتخار. علی جان تنها هم خراسان، قدرت ایران من و هم خراسان، امیدم رضا جان، سلاح من ایمان، میگم مرد و مردان بر قدرت ایران، میگم مرد و مردان چون اینجا کشور امام رضا جان. سلطان یا عبد حسن فراری شد از ایران با چه ذلتی، شکست و پذیرفتن با چه خفتی، همین که رسید پاشون به ایران زمین، جوانامونو دیدن با چه غیرتی، جوانامونو دیدن با چه غیرتی. علی تا ایران ما دسته چنین شیر مردانه، تا این غیرتو داری عبر قدرت ایرانه، عبر قدرت مرد و مردانه، جانانه علی جان بسم الله، بار از مرد میدانه، عبر قدرت ایرانه، بار از مرد میدانه، بار از رعد و توفانه، صدای دلیرانه و این خاک شیرانه، این خاک شیرانه، عبر قدرت ایرانه.
دقیقاً 13 دقیقه تا ساعت 8:30 دقیقه فرصت داریم. ساعت استودیوی ما 8:17 دقیقه است. گفتگویی دارم با جناب آقای رضا کفیلی، مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم محبی و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور شما در برنامه. جناب آقای کفیلی، در تهران خاموشی ها آغاز شده. میخوام بپرسم از شما علت اصلی و ضرورت اعمال این خاموشی ها چه چیزی میتونه باشه و این امید رو داشته باشیم که حالا شما میدونید گرمای بی سابقه ای رو داریم در این هوا تجربه میکنیم و رشد مصرف انرژی به خصوص برق. شرکت توزیع برق هم برای جلوگیری از این مقوله یک تمهیداتی رو در نظر گرفته، یکیش همین خاموشی ها هست که ناچاره به اعمال این محدودی هست. سوال من از شما اینه که مدت زمان خاموشی ها چقدره و چرا بعضی از مناطق شهر تهران با یک قطعی طولانی تر روبرو هستند؟
ببینید، ما در بحث ناترازی زمانی که بحث تولید و مصرف افزایش پیدا میکنه، دیگه برنامه های مدیریت مصرفی که از قبل در حال اجرا هست قاعدتا پاسخگو نخواهد بود و من منجر به این خواهد شد که در بعضی از مناطق شاد و قطعی برق هم داشته باشیم. اما آنچه که در پایتخت رخ داده، من اول اینو توضیح بدم. بله. در روزهای گذشته مناطقی بودن که ممکن بود در حالت خیلی محدود خاموشی دیدن با تایم طولانی. این اصلا ارتباطی به مدیریت بار و بحث ناترازی نداشته است، حالا چون من کامل مطلع هستم. به هر حال گرمای هوا و از طرفی افزایش بار علاوه بر این که داره ناترازی رو افزایش میده، فشار زیادی بر تجهیزات ما میاره. از طرفی تجهیزات ما به حساب بر روی این تجهیزات رله ها و دستگاه هایی قرار داره که محافظت میکنه، یعنی از یک حد بیشتری که بار میره بالا برای اینکه صدمه نبینن قطع و برق میکنه. حالا در بعض از مناطق تهران که من رصد کردم، در یکی دو نقطه که ساعت خاموششون بالا رفته بود، دقیقا عمل کرده این تجهیزات همزمان شده بعد از فرض بفرمایید به محض اینکه میخواست رفت بشه و برق بشه، همزمان شده با خرابی بخشی از شبکه و این منجر شده که ساعت طولانی شده. اگر نه به هیچ عنوان در اون روزهای گذشته ما خاموشی به نام مدیریت بار نداشتیم، از دیروز فرمایش جناب عالی برنامه‌ریزی شده، این امروز و فردا رو که نخواهیم داشت تا آخر هفته، از هفته آتی هم اگر داشته باشیم، اگر نیاز باشه که بستگی به مصرف مردم داره در تهران، حالا در سایر نقاط کشور هم کم و بیش داشتیم که اطلاع رسانی کرده، خاموشی خانگی به هیچ از دو ساعت بیشتر نیست. یعنی ما اصلا از دو ساعت بیشتر برنامه‌ریزی رو این قضیه نمی کنیم و مردم عزیزم برای اینکه خاطر جمع بشن از این موضوع میتونن به حساب اپلیکیشن برق من مراجعه کنن، به بات بلی که از خود برق من اطلاعات رو میگیره مراجعه کنن، یا سایت خود اون شرکت توزیع مراجعه کنن و مطلع بشن که اگر قرار است در هفته آتی برنامه ریزی بشود برای بحث خاموشی چه ساعتهایی خواهد. این از بحث این، ولی من اینجا دارم اینو بگم که اگر واقعا بتونیم همه با هم همکاری بکنیم و مصرف برق بیاریم، قطعا میزان خاموشی کمتر خواهد بود. یعنی ما بتونیم حداقل شهرهای جنوبیمون که الان به هر حال غیر از گرمای شدیدی که مردم باش مواجه هستن، متاسفانه مورد حملات دشمن هم هستن، بتونیم بیشتر مراعات کنیم و اونجا رو کمتر وارد بحث مدیریت بار کنیم.
خیلی متشکرم از اینکه اشاره‌ای داشتید به جنوب کشورمون و واقعا همه ما، فقط این نیستش که اگر ما بخوایم کمکی بکنیم، شاید خیلی از ما نتونیم مستقیما در جبهه ها حضور داشته باشیم جناب آقای کفیلی، این خودش یه سنگره. اگر ما بتونیم کمک بکنیم، حتی یک لامپ اضافی رو اگر خاموش بکنیم، مطمئناً 90 میلیون جمعیت داره ایران، حالا بگیم 50 میلیون بخوان روزی یک لامپ رو خاموش بکنن، یک انرژی قابل توجهی میشه. یک سوال دیگه دارم، این که آیا خاموشی هایی که قرار هست، حالا شما میفرمایید که اصلا ممکنه خاموشی نداشته باشیم، اگر از هفته آتی که شما اشاره بهش کردید قرار باشه خاموشی داشته باشیم، تو چراغای راهنمایی و رانندگی و ایمنی ترافیک ما هم تأثیری داره؟ یعنی روی این چراغ ها اعمال میشه؟
ببینید، ما اول من سال جمله رو که گفتین من کامل تصدیق کنم، ما در هفته که گذشته برخی از مناطق کشور داشتیم، در پایتخت به هیچ اون نداشتیم که گفتم، دیروز فقط در حد دو سه
منظور بعد. من تهران بود.
آره تهران. در هفته آتی هم اگه برای تهران اعمال بشود، قاعدتا زمانی که خاموشی های روی خطوط اعمال میشه، این خطوط قطعا فقط بخش خانگی نیست دیگه، چراغ راهنمایی و غیره رو تحت تاثیر قرار میده. اون تا ما از سال گذشته و با همکارانمون در راهنمایی رانندگی و با سایر ارگان ها هماهنگ کردیم، بعضی از این چراغ ها به انرژی خورشیدی مجهز شدن، برخی به هر حال قابلیت اینو دارن که در زمانی که قطعی هست ما جابجاش کنیم و برقشون از خطوط دیگری تامین کنیم، ولی اگر احیانا در این بین چراغی بود که به هر حال این کار انجام نشده، من از مردم میخوام که حتما هم به ما هم به خود راهنمایی اطلاع بدن که بتونیم تدابیر ویژه رو واسش ببینیم و حتما تو این قضیه هم همکاری بکنن و نظم انشالله عمومی هم برهم نخوره.
حالا خاموشی هایی که شما میفرمایید در شهرهای دیگر بوده به طور مقطعی، در تهران نبوده، اگر قرار باشه هفته آتی در تهران داشته باشیم، این خاموشی ها ارتباطی با حملات سایبری یا آسیب های زیرساختی میتونه داشته باشه؟
از چه نظر؟
ببینید، خاموشی های مقطعی که شما فرمودید توی بعضی از شهرها بوده، خب بعضی از حملات سایبری رو داشتیم، این خاموشی ها ارتباطی با این حملات سایبری نداشتیم؟
ببینید، ما اصلا بحث حملات سایبری اینا رو نداریم، ما اینجا فقط بحث ناترازی رو داریم و بحث مدیریت مصرف بار رو داریم. ما الان اگر فرض بفرمایید، حتی ما الان داشتیم در استانی که مردم بیشتر مراعات کردن، قاعدتا پس از اون بحث خاموشی به حساب مستثنا شدن، یا حتی در خود استان ها اگر شهری بیشتر رعایت کنن، فقط بحث اینه که الان یک تولیدی در نیروگاه‌ها در حال انجام هست و این با میزان مصرفی که داره انجام میشه همخوانی نداره. قاعدتا پس باید یه سری از تدابیر اندیشه بشه که یکی از اونها هم بحث همین خاموشی هست که داره انجام میشه.
متشکرم از حضور شما در برنامه. حالا ما برق رو الان مورد صحبتمون بود، موضوع برنامه‌مون بود. اگر که برق نباشد آی کفیلی، آب نیست.
بله.
و اگر آب نباشد حیات و زندگی نیست. و اگر حیات و زندگی نباشد دیگه اصلا ما برای چی باید فعالیتی داشته باشیم؟ میخوام منظور صحبت من این هست که همه دوستان شنونده خیلی بهتر از من و شما میدونند که اگر بخواهیم میتونیم خیلی خیلی با مدیریت این وضعیت و این تابستان رو هم پشت سر بگذاریم. فقط یک همت جوان مردانه میخواد. من از حضور شما در برنامه متشکرم و امیدوارم باز هم در روزهای آتی بتونیم از صحبت‌های شما کمک بگیریم در برنامه، برای اینکه اون دوستانی که شنونده نیستند متوجه باشند و رعایت کامل فرات داشته باشند.
من فقط میخوام باز استفاده کنم از این فرصت، واقعا از مردم بخوام، فرمایش جناب علی کاملا درسته، ما در همه زمینه‌های انرژی و همچنین بحث آب واقعا در کنار برق نیاز داریم مثلا این فرهنگ در مردم ما بیشتر ایجاد بشه. همونطور که من میدونم در کلیه مردم تو این موضوعات همیشه پای کار بودن، ولی شاید در بحث موارد نیاز به اطلاع رسانی آگاهی بیشتری هست. ولی خواهشم از مردم در همه جنبه ها بیان. یه نکته خیلی زیبایی که شما بهش اشاره کردی، در الان که به هر حال کشور با جنگ روبرو است، با حملات، همه ما شاید نتوانیم در به هر حال جبهه هایی که رزمندگان ما هستن حضور فیزیکی داشته باشیم، ولی با مراعات کردن و رعایت کردن همین الگوهای مصرف قطعا میتونیم در این جنگ نابرابر کمک کنیم به رزمندگانمون و عزیزانمون که دارن تلاش میکنن.
خیلی متشکرم. من دیروز رصد میکردم در بعضی از شهرهای جنوب کشورمون دمای هوا به 52 درجه رسیده بود. حالا به غیر از اون شرجی هم که در این شهرها، بعضی از این شهرها هست، اون 52 درجه اصلا به 90 درجه میرسه. جناب آقای کفیلی، واقعا دمایی که با شرجی همراه باشه غیر قابل تحمله. مثل اینکه شما یک قابلمه برنج یا غذایی رو داشته باشید، حالا دمکنی درشه، وقتی بردارید سرمون رو بگیریم توی اون قابلمه، واقعا غیر قابل تحمله. پس رعایت بکنیم و انشالله همه ما این وجدان رو داشته باشیم که همه باید در آسایش و رفاه باشیم. روز خوبی داشته باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید و خداحافظ.
قربان شما، متشکرم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ. دوستان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و فریخته رادیو، هموطنان گرامی و همراهان همیشگی که با نگاهی مسئولانه به دنبال ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق در جامعه ایران هستند. میخوام امروز در مورد راهکارهای کاهش مصرف برق جاروبرقی با شما صحبت بکنم. توجه کنید که جاروبرقی علی‌رغم ظاهر ساده‌اش یکی از پرمصرف‌ترین وسایل برقی در خانواده محسوب میشه. باید در نظر داشته باشید که توان مصرفی دستگاه جاروبرقی بیشتر از 1000 واته. این یعنی معادل مصرف برق 50 لامپ کم مصرف در خانواده. پس در همین راستا برای جلوگیری از فشار ناگهانی به شبکه سراسری برق، تقاضا میکنم ترجیحاً استفاده از این دستگاه پرمصرف برقی جاروبرقی رو به روزهای تعطیل یا ساعتهای غیر اوج مصرف، یعنی ساعتهای پایانی شب یا ابتدای روز موکول کنید. علاوه بر این موضوع یک نکته فنی بسیار کلیدی وجود داره که مستقیماً با بهره‌وری انرژی در ارتباط هست. تعویض به موقع یا تخلیه مستمر کیسه جاروبرقی صرفاً یک موضوع نظافتی نیست، بلکه دلیل توجیه اون این هست که وقتی کیسه یا فیلتر جاروبرقی پر باشه یا مسیر جاروبرقی یعنی لوله یا اون بخش مکش دستگاه تمیز نباشه، این باعث میشه که فشار بیشتری به موتور بیاد و برای جبران این افت مکش دستگاه جاروبرقی برق خیلی بیشتری مصرف کنه و از زمانی طولانی تری هم روشن باشه. بنابراین با یک اقدام ساده مثل تعویض به موقع کیسه و تمیزکاری مسیر لوله ها، شما نه تنها عمر مفید دستگاه جاروبرقیتون رو خیلی افزایش میدید، بلکه به طور مستقیم باعث کاهش مصرف